أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. سيما بقية الله في الأهديم والرعد على عدام جميل الله. بحثمون در طریق اول که به یه بازمیمه بود تقریبا دیگه تمام. جنبندی بحثمونم فلجمله این شد: در طریق اول ما گفتیم دوتا بحث اون بداریم، یکیش ارزم به حضورتون که قسم اول بود که معامله نقدی باشه، بحث قسم دوم معامله نسیه‌ای بوده باشه. در قسم اول سه تا صورت داشتیم، در قسم دوم هم سه تا صورت. قسم اول سه تا صورتش و قسم دوم سه تا صورتشون چی بود؟ یک، زمیمه به احد الطرفین، حالا اونا هم گفتن به طرف ناقص، ما گفتیم به احد الطرفین. زمیمه به احد الطرفین یا به قول این بزرگوارا زمیمه به طرف ناقص. دو، زمیمه به کلت طرفین اما از دو تا جنس باشه زمیمه. سه، زمیمه به کلت طرفین از جنس واحد. توی صورت اول که معامله نقدی بوده باشه زمیمه به طرف ناقص اینا اومدن گفتن، متفق بودن زمیمه به طرف ناقص باعث میشه بیع از ربویت خارج بشه. چرا؟ چرا رو صاحب جواهر جواب دادن. صاحب جواهر فهمدن چرا؟ بخاطر اینکه داد جنسی نیست. صاحب قلب این چرا رو جواب نمیدادن، فهمدن لتعبد. دلیلمون چیه؟ صاحب جواهر میفرمودن که آقا هم اجماع محصل و منقول داریم، هم قاعده اینه، قاعده عرفی و عقلایی اینه که اتحاد جنسین از بین میره، که این دومیه رو صاحب عربه نمیگفت. اجماع رو قبول داشت صاحب عربه اما این دومیه رو قبول نمیکرد. این دومیه رو مبنای صاحب عربه به هم میخورد. سومیش روایات. روایات رو خوندیم یک به یک. صحیح سه تا صحیح از عبدالرحمن بن حجاج بود، صحیح حلبی بود که خیلی قوی بود، موثقه ابی بصیر بود، یک روایت حسن بن صدر هم بود که عرض کردم به مبنای سری از اعلام مثل میرزا نایمی، مثل آقای بهجت، این روایت حجته. اما مبنای بعضی مثل میرزا آقای خویی و دیگران، بعضی از این بزرگوارا حجت نمیدوننش. حالا این تموم شد. پس از سه جهت گفتیم معامله تمام. زمیمه به طرفین بشه از دو جنس، گفتیم این روایات دلالت بر این میکنه که تو اونجا هم اشکالی نداره. اما قسم سوم، زمیمه از یک جنس بوده باشه، مشهور اومدن گفتن که اینجا هم ربا نیست. گفتیم نه روایت داریم، نه اجماع داریم، نه اون قاعده عرفی و عقلای شماست. حرف مشهور اینجا گفتیم که هیچ وجه قبول نمی‌کنیم اینجا رباست. چرا؟ چون اتحاد جنسین هست. خود صاحب عروه فعل جمله تو مبحثشون اعتراف کردن به اینکه اینجا اتحاد جنسین هست. لذا اومدن چیکار کردن؟ خواستن معامله رو گفتیم به حل احسن، یعنی برنج ازای روغن، روغن این طرف به ازای برنج، و نمیشه. نه آقا، اتحاد جنسین هست و ما قبولم نمی کنیم این رو. ولی مشهور گفتن که ربا نیست، میگیم رباست. اما از اون وقت یه اشکالی صاحب عروه کردن به این بزرگوارا، به صاحب جواهه که مبنای راه میدادن. به خاطرتون هم دیگه میمونه، گفتیم هر کدوم تو این دو تا مسئله ای که گفتیم خلاف مشهور داریم عرض میکنیم یه چیزی بنویسیم. حالا انشالله رفقا زحمت شو میکشن. چی بود اون مسئله؟ گفتن اقا دو تا طرف برنج بوده باشه به مقدار مساوی، ولی برنج شما، برنج هندی، هر کدوم مثلا فرض کنید که 10 کیلو، اگر به یک طرف یه چیزی اضافه بکنی، صاحب عروه فرمودن که این اشکال شرعی داره و رباست. چرا؟ چون مقدار برنج ها مساوی، اما اون یکی طرف چیه؟ یه چیزی اضافه شده، 10 کیلو به 10 کیلو، اما یه طرف 1 کیلو روغن اضافه کردی. چون 1 کیلو روغن که اضافه کردی چی میشه؟ میشه ربا. اینا اگه یک طرف یه چیزی اضافه بشه، چند جنس خودش باشه چه جنس دیگری باشه، میشه ربا. ما اومدیم به صاحب عروه گفتیم نه اینجوری نیست، تفصیل برمیداد. کما که مشهورم که اومدن این رو رد کردن، گفتیم نه تفصیل میخواد. تفصیلش رو چی گفتیم به خاطرتون هست؟ احسن، گفتیم این جزء المبیع باشه یا شرط بیع باشه. جزء المبیع اگر بوده باشه اتحاد جنسن نیست، یعنی بگی من این 10 کیلو برنج رو میخوام بفروشم، جنسی که مقابلش میخوام بگیرم 10 کیلو برنج و 1 کیلو روغن باشه، میشه جزء المبی، این صاحب گربه نباید اشکال میکردن، این جزء المبی رو مبناشون دیگه، چون مبنای به اصطلاح قاعده رو قبول نکردن، قاعده صاحب جواهر رو قبول نکردن، این حرف زدن. ما رو مبنایی که صاحب جواهر اومدن فرمودن که گفتن آقا اتحاد جنسین به هم میخوره، تعبدی نه، نه از باب تعبد، واقعا اتحاد جنسین نیست، عرف و عقلا میگن اتحاد جنسین نیست. اگر عرف و عقلا تو 10 کیلو برنج و 20 کیلو برنج وقتی که 1 کیلو روغن به این 10 کیلو اضافه میکنی میگن اتحاد جنسین نیست، خب اینجا هم میگن اتحاد جنسین نیست، فرقی نداره که میزان برنج مساوی باشه یا مساوی نباشه، که تأثیری در مسئله منتفی شدن اتحاد جنسین که نداره. که چطور زمیمه به 10 کیلو برنج میکردید 1 کیلو روغن با 20 کیلو برنج میگفتید اتحاد جنسین نداره؟ خب اونجا هم اتحاد جنسین نداره. پس این مسئله رو ما میگیم اتحاد جنسین نداره و هیچ اشکالی هم نداره، ولی صاحب گربه قبول کنه. بله اگر یه چیز به عنوان شرط خارجی بود، این 10 کیلو برنج رو میفروشن به اون 10 کیلو برنج به شرطی که 1 کیلو روغن هم بهم بدی، این میشه باطل، شرط زیاده میشه، شرط زیاده باطل، جزء المبی بشه باطل. بحث رو دیگه تمام کردیم، فقط تو قسم دوم، تو قسم دوم که معامله نسیه‌ای بوده باشه یه اشکالی آقای خویی کردن، فهمدن این برمیگرده به قرض، به شما به قرض برمیگرده. آقای صدر هم دفاع از آقای خویی کردن و آقای صدر هم فرمودن این به تو بنک لاربویشون اومدن گفتن آقا این میشه قرض در حقیقت. ما گفتیم نه، ببینید اگر شما قصد به کرده باشی همون عقدی که قصد کردی واقع میشه، اون موقعی شما میتونید بیاید بگید که اینجا به ما میشه قرض که واقعا قصد به نکرده باشی، یعنی واقعا قصد قرض رو کردی سوری داری به او انجام میدی، تو اون فرض باطله. اما اگر سوری انجام نمیدید، ببینید نه. وقتی ما یه جا میگیم بی سوریه، همه جا که دیگه نباید بگیم که سوریه، همه جا بگیم بی برمیگرده به قرض، این که حرف غلطیه. مرحوم آیه فیاض هم مقابل آیه خویی ایشون هم تعلیق زده تو این کتاب همون قواعد چیزی که در مورد بانک نوشته، بانک داریش، تو اونجا ایشون هم مقابل همین فرمایش آیه خویی این حرفو زده، تو پاورقی آوردیم اینجا هم بنظر. ببینید اینم این بحث یه چیز مسلمه، اگر واقعا قصد بیع من کردم، گفتیم مثلا گاهی وقتا قصد قرض اولیه اینها به بیع تعلق میگیره، شخص فروشنده از همون اول میخواسته بگه آقا من بیع میخوام انجام بدم، میخوام یه چیزی بخرم پولشم بعدن بهتون میدم، متداول در بازار از اول قصد بیع داشته، نمیخواسته قرض بگیره، این بیعو واقعا قصد کرده، بیعش که سوری نیست، این حرف مال جاییه که میخواسته قرض بگیره بعد قرضشو میاد تو قالب بی میریزه، واقعا نیتون قرضو داره، این میشه به سوری. پس این فرمایش ایشون و فرمایش های سرد که به عنوان یه قاعده کلی اومدن مطرح کردن، ما اینو قبول نداریم، نمیتونیم قبول بکنیم و ظاهرا مورد پذیرش نیست. بی این نسیه
صورت قرض واقع
میشه، صورت قرض واقع نمیشه، به صورت بی واقع نه. ببینید اگر به صورت قرض باشه، یعنی واقعا
این نیتی که
فرمودید، نه ببینید خرید و فروشه، اگر شما ببینید عقد دوتا عقد کاملا جداست دیگه، هر دوتا اون قرضه رو چه نمیگید به صورت بیع واقع میشه؟ ببینید این دوتا مشابه همه، اگر واقعا نیتتون قرض بوده قرضه، اگه واقعا نیتتون بیع بوده بیعتون واقعی و واقعی میشه.
یه
سفیرون
که ببینه ظاهره، این ظاهره قرضه دیگه،
نه خرید و فروش دارم میکنم من، ظاهر قرض نیست، من دارم میفروشم جنسمو نسیه ای، شما که خرید و فروش نسیه نمیتونید بگید قرضه.
تبدیل عهدی هم که اینجا نمیشه تصور کنم، مثل نکاح عقد مدعی که میکنن اگر زمان مشخص باشه، فقها فرمودن این تبدیل به نکاح دائم میشه، حال این که من دائم بس نکردم، مثلا از میکنم موقت بس کردیم زمان مشخص نشد.
بله خب زمان مشخص کردید، عهد وقتی واقع بشه تایید زمان نداشته باشه اونو میگن میشه داهم،
نه تو
داره اختلاف الا اختلاف فیه میشه داهم،
مثلا داهم قصد نکردن، یعنی به من میگن
بله همون نکاح رو قصد
درسته، احکام دائم میشه.
بله ببینید شما نکاح رو قصد کردید، اگر نکاح بحثشون اینه که نکاح اگر قید خلاصه زمان رو داشته باشه میشه موقت، نداشته باشه میشه دائم، اون از اون باب حقیقت، حقیقت واحده است، قید میاد میشه موقت، نمیاد میشه دائم. بس اینجا سر دو تا عقد کاملا متفاوته، دو تا عقد کاملا متفاوته. اگر من سوری قصد نکردم بیعو، مثالش مفصل براتون زدم، من دنبال خرید و فروش خرید و فروش بودم، دنبال بیع بودم، بیع اما قصد حقیقی کردم، تو مثالی که من بیع اما قصد حقیقی کردم، شما چطوری میخواید برگردونید به بعد؟ من واقعا خواستم خرید و فروش کنم، نمیخواستم از کسی قرض بگیرم. منتها الان تو بازار که دیدید تا 45 روز چی میگن؟ چکم که تا 45 روز باشه میگن نقد. اصلا تو عرف بازار اینجوری میگن. تو خیلی جا میگن آقا تا 45 روزش تا یه ماه و نیمش میگن نقده. تو بازاری بعضی اینو هست، تو بعضی اجناس که میخواد بخرید تا یه مدت کمی که بوده اصلا نقد حساب میکنن. من اصلا بی میخوام انجام بدم. بشه بچه شما میگید این قرضه. پس ببینید اون حرف فقط فرماشای خویی و آیست مال جاییه که واقعا به سوری باشه. بله اگر سوری باشه حقیقت عقد قرض قصد شده بخواد صورت به او بدید بله قبول دارید، اما این حرف کلی شما نمیتونید بزنید. پس این بحث ما به عنوان بیع نسیهی گفتیم واقعا اشکال شرعی نداره. این از این. اما طریق دوم، طریق دوم حالا وارد میشیم. طریق اول تموم شد دیگه، جنبندیش هم شما بفرمایید دیگه. با این بیانی که عرض کردم دیگه کلیاتش این بود و گذشتیم دیگه، اون چیزایی که بعد نوشته بشه لالا رفقا پی بگیرن. اما طریق دوم از 40 راهی که ما داریم، طریق دوم در روایت هم بهش اشاره شده اما به صورت اشتراط نیست، که حالا من عرض میکنم بعدا خدمتون. این طریق اینه که شما تو منهاج ما خوی آوردن، شما یک جنسیو به قیمت بیشتر میرید میخرید. قیمت این جنس مثلا چقدره؟ قیمتش 1 میلیونه. شما این قیمت این جنس رو که 1 میلیونه میرید 10 میلیون از اون شخص مقابل میخرید. در حقیقت دارید بهش 9 میلیون تومن پول میدید. در حقیقت مثلا 1 میلیون تومن 11 میلیون تومن ازش میخرید، 10 میلیون تومن اضافه تر میخرید ازش. بعد تو ضمن بیع شرط قرض میکنید. ببینید یه نکته که هستش اینه که اگر در عقد قرض، قرض اینا مثل اینن، اونی که من دارم قرض میگیرم بعد مثلشو بدم، اگر در عقد قرض من بیام شرط زیاده بکنم باطله، اما اینجا در ضمن عقد قرض من اصلا شرطی نکردم، من در ضمن بی شرط قرض کردم، بی انجام دادم، یه بیو تو این بی اصلا یه کاری کردم که خیلی به نفع شما باشه، 10 برابر 1 میلیون تومن و 11 میلیون تومن از تو خریدم، اما میگم تو ضمن شده من قرض بدید، تو ضمن این بی شرط قرض میکنم. این رو میفرمان یکی از راههایی که شما میتونید انجام بدید، یعنی بی و اول انجام بدید، قرض رو بیاید تو ضمن بی. دیگه تو قرض زیاده ای واقع نشده، در عقد قرض هیچ زیاده ای واقع نشده. میگید آقا 50 میلیون تومن به من قرض بده تا 1 ماه، تا مثلا فرض کن 6 ماه 10 میلیون تومن بهش میدید، 10 میلیون تومن رو تو ضمن قرار داده بی کاری میکنید که این پول به دستون میرسه. از همه اول هم مشخص بی مشخص 10 میلیون تومن. دیگه قیمت این جنس چقدر بود؟ 1 میلیون تومن بود. این یکی از راه هایی که ذکر کردن برای تخلص از ربا. مستند این راه رو آقای خویی این قرار دادن. حالا از اون ورش هم هست که وقتا مثلا طرف مقابل به جای اینکه من بیام، منی که میخوام قرض بگیرم بیام گلونتر بخرم، طرف مقابل من که مثلا میخواد قرض بده مثل بانک، میگه آقا من این جنس رو دارم بهت میفروشم، اما وقتی که میخواد بفروشه چیه؟ میخواد مثلا از من بخره. حالا برعکسش، حالا من از اونجا یه وقتی که از اون میام میخرم 10 میلیون تومان اضافه تر میدم، اونجا فروشنده میشه بانک، بانکی داره قرض میده. یه وقتی که نه، بانک میاد یه چیزی که جنسی که من دارم و میاد میخره، اما 10 میلیون تومان ارزون تر، یعنی من میگم میفروشم بهت به 10 میلیون تومان ارزون تر. مثلا یه چیزی که قیمتش مثلا فرض کنین 20 میلیون تومانه، من به بانک میفروشم 10 میلیون تومان، اینم میشه. یعنی طرفینی مونتا معمولا این جوریه که تو این قراردادهای خرید و فروش این کار عملا وقتی ما بخوایم اجرا بکنیم تو سیستم بانک ها نمیشه، یعنی این راه تو سیستم بانک خیلی امکان پذیر نیست. اما بازم اینجوری نیستش که ما بگیم کلا نمیشه انجام بدیم، کما این که مثلا دیدید که تو این جاهایی که وکالت میدن، شخص به وکالت از طرف بانک میره یه جا خرید و فروش میکنه، بعد میگه من به وکالت از بانک رفتم توی این مثلا جا اجناس که نیاز داشتم و خریدم، بعد دوباره اومدم چیکار کنم، تو بحث بیع مرابحه میاد، بعد از طرف بانک دوباره به خودم فروختم، بعد منتها به یه قیمت دیگه ای، به قیمت بالاتر، حالا راهی که بعدا میایم میگیم. یعنی گاهی وقتا تو کالای بانک وکالت میدن برای اینکه شما بری یه جنسی رو بخری. چطور اونجا جنس؟ بعد میگن که شما برو صورتشو بیار، صورت حسابو بیار، که میگن صورت حساب بعد سوری نباشه، حالا میاد فاکتور نباید سوری باشه. ببینید بانک ها هم پس وارد یک خرید و فروش هایی میشن تو بازار، به شما وکالت میدن. این راه رو اگر بخوایم اجرایی بکنیم از اون طریق میتونیم اجرایی کنیم تو بانک ها، یعنی اون خرید و فروش رو تو ضمن وکالت انجام بده، بعد تو ضمن همون قرار داده وکالت چکار بکنه؟ شرط قرض بکنه. حالا مستند این راه چیه؟ مستند تو شرط قرض نیست. حالا میخونیم روایت رو، من فی الجمله الان وقتم دیر شده، اجمالا صورتش رو سریع عرض بکنم خدمتون. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، محمد ابن یحیی العطار از اجلاس، احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، از علی ابن الحدید که اونم از اجلاه، عن محمد ابن اسحاق ابن عمار. این محمد ابن اسحاق ابن عمار رو بعضی‌ها درش خدشه میکنن، خیلی کم فی الجمله، یعنی علامه علی توش توقف کردن چون از واقفیه است، منتها خب مبنا رو ما قبول ندیم، ولی واقفیه رو اگر صدق بوده باشن ما بهش اعتماد میکنیم. اینم واقفی بودنش به نقل ابن بابویه، یعنی بعدیه اینجوری نبوده که همه قبول کنن، به نقل ابن بابویه گفتن که واقفیه است، از علامه هلی توش توقف کرده. اما اگر از جهت خودمون بخوایم بررسی بکنیم، ظاهرا تعبیری که نجاشی در موردش به کار برده گفته ثقتون عینون، ثقه است و عینه، ثقتون عینون، یعنی اعتبارش رو نجاشی تعیین کرده، ثقتون عینون. اگر واقفی بودنش رو قبول نکنیم اینو ازش به عنوان صحیحه یاد میکنیم، اگه واقفی بودنش اثبات نشده باشه اینو بعد بهش به عنوان صحیحه ازش یاد کرد. محمد ابن اسحاق ابن عمار از اجلال، ظاهرا
اصحاب اجماع،
بله
از اصحاب اجماع نیست،
اما دو نفر از اصحاب اجماع که از مشایخ ثقاتن از محمد ابن اسحاق ابن عمار نقل کردن، حالا من تو جزوه نیاوردم، یکیشون صفوانه، یکیشون ابن ابی عمیر. تو راویان از محمد ابن اسحاق ابن عمار که شما نگاه بکنید چند نفر جزء اجلا دیده میشن، راویانش یکیش صفوان ابن یحیی است، یکیش ابن ابی عمیره. یعنی اگر شما شبهه داشته باشید از باب مبنای مشایخ الثقات روایت میشه حجت، از باب اینکه اینا جز اصحاب اجماع بودن میشه حجت، از باب کثرت نقل اجلا هم عرض کردم بحثی که آقای بهجت میفهمدن در کثرت نقل اجلا علی ابن حدید هستش، جز اجلا، جز اصحاب اجماع نیست اما جز اجلا. دو نفر دیگه هم که از اجلا هم، از اجلا که هم مشایخ الثقات هم اصحاب اجماع، وقتی از کسی نقل بکنن طبق اون مبنایی که عرض کردم، بعضی مثلا زنجانی مبنا رو قبول دارن که صد نقل اجلا رو، ما هم گفتیم این مبنا درسته، بر اساس این مبنا محمد بن اسحاق بن عمار خلاص حجیتش تمامه. پس روایت، روایت صحیح خوندنش باشه برای فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.